بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی سیدنا و مولانا رسول الله محمد عبد الله خیر خلق الله البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الجر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤید الرسول المصدق المصطفى الأمجاد حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. از خدایی که برمیگیر از میان مردم بی‌سواد رسولش را برای آن انگیزه که پاک کند ایشان را و بیاموزد به ایشان علم و حکمت و معرفت و در حالی که قبلا در گمراهی آشکار بودن. این فضل خداست و در آینده نزدیک ادهی به ایشان ملحق می شود. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست که عنایت می فرماید به هر آن کسی که بخواهد. از خدایی ذو الفضل العظیم. وقتی که این آیه آمد حضرت دست گذاشتن رو شانه سلمان، گفتن آنهایی که به شما مسلمانان ملحق می شن در آینده از همکشوری های این فرد هستن و آخرین منهم لما یلحقو بهم، بدیشان الحاق میشن متصل میشن از همشهری های ایشون هست. مجرم بود برای ایرانیان که قطعه در آن جامعه عمومی که کلن در تاریخ عربستان وقتی دقت بفرمود کلن اینا استقلالی نداشتن، نوعاً مستعمره کشور اطراف خاصتاً ایرانیان بودن. در بحث تاریخ ساسانیان عرض میکنم میخونیم که وقتی که بهرام گور دنیا آمده بود فرزندش عرض میکنم فرزند بهرام گور که دنیا آمده بود هرچی بسی گیرش می آمد می مرد. نتیجتا گفتن آل بشر بفرستید یه جو که سرزمینش خوش بروشه اطباء آن زمان. تصمیم گرفتن بفرستن پرلا امیر هیره که همین جز کشور عربستان بود که ولی عهد ایران پرسدن این جو و او آمد کاف خبرنق ساخت که معمار مشهوری داشته به نام سنمار زاینده ضرب المثلی در عرب هست که میگن جزایی که جزای سنمار. این کاف خیلی برش افتخار انگیز بود که حالا ایشون ولی عهد ایران میاد اونجا که کاف مجللی ساخت که به نام خبرنق بوده. روزی که قرار بود کاف تحویل بده همه جرگش پادشاه هیره که حالا برای ولی عهد ایران تمام این کاف را رسی کرد رفت بود. سن ما انعام مفصلی گرفت. بعد در اومد که اگر میدونستم تو این گونه به من انعام میدادی برای این کافی میساختم که خورشید از ساعتی که طلوع میکنه تا غروب در این کاف گردش کنه. نشون گفت پشت بام ممکن نشون به من بگی؟ رفتن پشت بام، دستو دار از پشت بام گندده می شوید. سنمار از پشت بام انداختن، گفت تو میتونستی بهتر از این بسازی، ولی من نساختی. که این ضرب المثل شد در عرب جزایی که جزای سینما. مرادم از این داستان این بود که اینا اقدر برایشون افتخار انگیز بود که حالا فرض بکنید ولی عهد ایران بیاد اینجا. حالا کلن هم عرض کردم الان هم عزیزانی که تشریف بردن میدونن که اصلا عربستان دو ست شهر داره با پشت یک کبیر خشکه. الان هم عربستان عربستان اسم و رسمش حیاتش با دو چیزه، یکیش نفته که خب وقت نبوده، یکی دیگرش عرض کردم مسئله حجه. یعنی الان از نظر توریستی کشوری از جهت مطابق عربستان نیست، نسواج حجی که هر روز اجتماع از تمام بلاد اسلامی برمیگرده به دینجا که سرزمین طلوع فجر اسلام. میدونید که اینا نوعاً بت‌پرست بودن، با اینکه خانه کعبه خانه توحید بود، خانه ابراهیمی بود، معزالش همین خانه محل بت‌ها بود. یعنی هر قبیله بتی داشت که برای هر قبیله اینجا یه بت بود. و یکی از فلسفه هایی که ایکایم از ایراد میگیرن که چرا قبله مسلمین تغییر کرد، چرا از هرچ میکنم فلسطین آمد بیت الحرام نهاد مسجد خانه کعبه، یکی از ایرادا جوابش توجه داشته باشید اینه که هنوز مکه فتح نشده بود و خانه کعبه کلن بسکده بود. نتیجتا اگر واقعا اینا میخواستن متوجه خانه کعبه بشن، در ذهنشون متوجه همون بت ها میشدن، اعلان فرمودن که مسجد فلسطین پشترش عرض میکنم وقتی نه خانه کعبه فتح شد قبله تغییر. خب داریم این یه جامعه بت‌پرستی فقیری. کلن جالب این است که در حدیثی دیدم که جناب رسول الله با بعضی از خواب دارن شاه میشنن، یکی که که شاه هست صدا میزنه من بکشید بالا که بوی عجیبی داره میاد که دارم خفه میشن، میکشنش بالا حالش میاد سرجاش. جناب رسول الله این جمله رو میفرمان که این بویی که تو میشنوی بوی نفسه. ایشون میگه نفسی که میگه همان چیزیست که در آینده تحالی این مملکت به ثروتی میرسن که پاشنه یه در خونه شونه میشنن از طلا. یه پیشگویی جناب رسول الله. حالا وقت نبود و خلاص اینا در او فقر و بلاکت و بت‌پرستی و مختصر زراعت اطراف مدینه بود، ولی برتر از همه چی عرض میکنم این قبائلی که کلن در طول سال همیشه در جنگ بودن. خود تو از این کشته میشد اونا یه جنگ دیگه را میداختن به خونخواهی ایجاد تو برای از او حساب که مسئله یه همی که مسئله زنده به گور کردن دختران بود همین مسئله بود. چون یکی از قناعمی که اینا میبردن کلن غنیمت دخترا بود و این برای اینا بسیار ننگ بود و هم نداشتم بهتر، نتیجتا دخترا رو نوعا زنده به گور میکرد. جالب اینه که یکی بعد آمد خدمت جناب رسول الله مسلمان شد، حضرت احوال پرسی ازش کردم چند تا بچه دارید؟ با 11 تا بچه دارم. یکیش پسر بود واقعش دختر بود. خب حالا چند تا دارید؟ و همه دخترها رو زنده به گور کرد. حسد برایش این واقعا سنگین آمد. آیا واقعا تو 10 تا دختر زنده به گور کردی؟ هیچ دلت رحم نیامد؟ یک کمی فکر کرد که یکیش یه مقدار. گفتم او چگونه بود؟ من میرفتم برای شام برای تجارت، وقتی رفتم سفری زنم حامله بود، وقتی که عرض کردم کلن برگشتم عرض میکنم ضرر کردم. وقتی آمدم از سفر سوال کردم که بچه چطور شد؟ ایشون گفت بچه قبل از که دنیا بیاد مرد و دخترم بود. من خوشحال شدم گفتم خب یه زحمتی از او دوش ما برداشته. سالها گذشت، من به تجارت ادامه میدادم. بعد از 17 سال که رفتم دوز سرمایه من زد. نتیجه تنگارا بود یک سال دیگه برگردم. بعد از 10-15 روز برگشتم، در منزلم باز بود. وقتی وارد منزل شدم دیدم دو دختر از یه طرف فرار میکنه، زنم از یه طرف دیگه داره فرار میکنه. چیه؟ از چی میترسید؟ من سالم اومدم، چطوره شما دارید فرار میکنید؟ زن رنگ هر دو پریده. موضوع چی چیه؟ این دختری که میبینی دختر خودت، خودت 17 سال پیش بهت گفتم که بچه از بین رفت، من بچه رو فرستم توی قبیله دیگه ایر بزرگ کردن. موقع که تو میری سفر میاد پهلو من چی بابا کن؟ حالا ما واقعا بد نیمدی همچی دختری داشتیم، چه دختر ناز خوبی، من چسی ندارم تو چسی نداری. نگاش کردم میدم واقعا دختره رو دوست میدارم. گفتم بسیار خوب، سکوت کردم. یه دو ماه گذشت، دیدم واقعا خیلی لچه یه ننگی در دامن منه که یه دختر تو خانه داشته باشه. یه رو به دختر گفتم نمیذاری باغ بابا چی ببینی؟ رفتی ببینی؟ گفتم پشتو بریم باغ بابا. وقتی رفتیم اونجا من شروع کردم به گوده درخت کندم. که بابا جون تو پیری سنی داری، اجازه بده من جوانم، من این کار میکنم. کلنگو بیر از من استر، شروع کرد به گوده کندم. یه دفعه صدا زد بابا من تو گوده ایستادم، ببین اندازه گوده خوبی یا نه؟ به اندازه بکن که من نبینی. شروع شد کندم. خب آقا حالا نگاه کن. گفتم درسته، همونجوری ایست. آمدم بالای سرش، بیل ازش استدم، کوفتم تو سرش و این چین شد تو همون گود. شروع شدم خاک ریختم روش. آخرین جمله که گفت تو بابا میتونی دیگی من چه گناهی کردم؟ این قصر که افتادم نظیر ای در او تاریخ خیلی فراوان بوده. یعنی میخوام به شما ارز کنم اون نادونهایی که گاهی واقعا میبندن به این که مثلا فرض کنید بزرگ جوار قرآن از خودش آورده باب میسوادی گاهی منتصب میکنن به سلمان که اصلا زبان عربی درست بلد نبوده. بفهمد انسان که جامعه چه جامعه‌ای بوده، وضع چه وضعی بوده و کلن چه نعمت بزرگی خدای تعالی در این سرزمین آفرید. و یکی از معجزات همین است. یعنی دقت بفرمایید که اگر در یک سرزمین متمدنی مثل اون روز بود، یونان بود، روم بود، ایران بود، چین بود، اینا سرزمین‌های متمدن آن روز بودن و همچی دینی انگیخته می شد، می گفت که ما از سرزمین سابقه داری که تمدن در اونجا بوده. حالا در جایی مسئله مطرح است دیگه همچی وضعیه. حالا نیاز است که همه تاریخ عربستان دوره جاهلیت بخونه این چه خبر بوده. در یه همچی فرمای شدید تمدن بهترین گلها رو خدای تعالی در این کبیر رویانید که خود این هم یک معجزه است که واقعا افکار و حرفهای بیگانگان را کلان واپس بزنه. و نیم که اونجایی که نه مکتب بود، نه دانشگاه بود، نه تمدن بود، در یه همچی سرزمین خدای تعالی برنگیر یک همچین پیغمبری. الان چندی پیش عرض کردم یک گفت دختر خانم آمدن برای مشاوره، دیگر نیامدن. کلن یکی از سوالایی بود که ما معجزه قرآن کلن نمیفهمیم. راستان میگه خب یه ایرانی معجزه قرآن نمیفهمم، ولی که کلن از چه راه دیگه ما میتونیم واقعا بدانیم که یه همچی پیغمبری پیغمبر آسمانیست؟ ابتدم کلن ببینید من که دعایی که قرآن داره می فرماد اگر واقعا قبول ندارید جایی فعتو به صورت من نسته، جایی فعتو به آیت من نسته. اصلا مثلا فرض فرمو در میان شعرا بهترین غزل سرا حافظ. حالا بسیار، یعنی حافظ ادعا بکنی که کسی بیوانی نزیر من نداره راست میگه، حق غزل. اما حق نمیتونه حافظ بگه یک غزل کسی اسمان نتونه که خیلی از غزلیات سعدی بهتر از غزلیات، حتی از شعرهای معاصر هنده بعضی از غزلهای رهی معجری واقعا بهتر از غزلها. یعنی کلن تا بگیه کسی یک سطر اسمان نمیتونه بگه، یه هر کلم یکی توجه داشته باشه. ثانیان که الان در دوران تمدن که کلن در هر علمی اصلا دنیا وارد یک صحنه عظیم شده، اطلاعاتی که الان در این قرن بشر پیدا کرده به تمام اطلاعات تاریخ و حیات بشر میچرده، مخصوصا این صد سال اخیر دسترسی بشر به علوم اصلا یک جهش عظیم است. حالا خدا داند که او طرف چی. حالا اگر عرض کردم به این دختر خانم است، اگر سراغ دارید یه آیه که با علم جدید تطبیق نکنه، شما توقع نداشته باشید که قرآن کتاب فیزیک باشه یا شیمی باشه یا زیست شناسی باشه. اما بیاییم نگاه کنیم اگر واقعا تونست کسی، اگر واقعا من میل دارم واقعا اگر عزیزم چیزی در خاطرشونه بگم، یه نکته ای پیدا بکنید که در قرآن راجع به حیات، راجع به زیست، راجع به زیست شناسی، راجع به کیهان شناسی، اگه واقعا کسی سراغ داره بگه که با این همه تشبیهات در ظرف یه هزار اندیش سال شد، یکش خب باز ما تو کتابوی بزرگان، حتی کتاب ما یک قرن پیش، ما 50 سال پیش، خیلی ایراد داره. ابن سینا یه نابغه است ولی خب خیلی حرفاش ایراد داره. حالا این تونستی توی قرآن یه ایراد پیش کن. حالا اگر واقعا باز تطبیق بعضی از مسائل علمی که در ظرف یه دو قرن کشف شد این سراغ دارید که ما تو قرآن دست بزنیم میگیم یا ای بابا جون این نکته ای که کی کشف شده؟ تو قرن 19 کشف شده، تو قرن 19 کشف شده، نه خیر الان کشف شده. اگه سراغ دارید اصلا به اینا نگاه کنید، کتابیست عرض می کنم نقض متفکر جهان شیعه، بعضی از عزیزان خوندن، تحقیق 24 متخصص دکترای آمریکا و انگلستان که موضوع تخصصشون امام صادق گرفتن. این کتاب رو بخونید ببینید واقعا اصلا اینا هوش از سرشون پریده که چیزی که الان ما پی بردیم این امام صادق از کجا میدونست. کتاب به یه قطوریه، ترجمه ذبیح الله منصوریه، این رو بخونید ببینید که حال تازه امامیست که توی دستگاه پرورتش شگرد قرآنست. دو جلد کتابم بعضی از عزیزان مطالعه پروندن، اینجا هم هست عزیزانی که عزیزان میتونن دارن، فروغ دانش جدید در قرآن و حدیث که خود من نوشتم، که دو جلد هم بکنید. ولی چون اگه بخوام واقعا رو اینا حرف بزنم از بحث خودمون خارجیش، این دو جلد رو بکنید ببینید واقعا هوش از سر آدم میپره که اکثرش از تو قرآن آیاتی که عیناً با علوم جدید تطبیق میکنه و مسائلی که بشر در همین دو قرن کشف کرد. بگذاریم حالا اصلا نعمت خدای تعالی در آیاتی که تقدیمشون شد از سوره جمعه، پشت سرش برمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این بعثت، این بعثت میمون و مبارک فضل خداست که میدهد به هر آن کس که خواهد. اینجا دقت بفرمایید که یک بعثت روز مبارکی نظیر امروز در عربستان بود، اما یک بعثت در جان ماست، او بعثتی که روزی که انسان واقعا تحت تأثیر این تعلیمات و این نور عظیم عالمگیر قرار بگیره و بیاد تو خط رسول الله، او روز بعثت، بعثت خودمه، او بعثت رسول الله بود. خیلی ها واقعا سید طاووس ایشون روزهای بلوغش جشن گرفت، برخلاف جشن تولدی که ما میگیریم و تقلیدی از غرب هست، میشن هر سال روز بلوغش جشن میگیره. آقا این چه برنامه‌ایه؟ ایشون میفرمود روزی است که برای من بسیار افتخار انگیزه است که خدای تعالی مرا به بندگی خودش پذیرفته، در بندگان حضرت پروردگارم استخدام شدم. حالا یه آقای بزرگوار از همون روز بلوغش بندگی خدا رو پذیرفت. بعضی هستیم از ما که فرض کنیم 20 سالگی بیدار شدیم، بعضی از 30 سالگی بیدار شدیم. اما روز بگذاریم تاریخ بعثت، بعثتی که نور عالمگیر جمال محمدی در قلبتون ظاهر شد. اگر انسان عرض کردم مرد و دستش از معرفت الله خالی بود، مصیبتی از این مصیبت بدتر نیست. مسائل دنیا رو که حساب بفرمود، بدترین مصیبت اگه بپرسم چیه؟ ولو یه کسی رو تخت سلطنت زندگی کرد، او ساعتی که میخوام برم دست اون خالی باشه. چی بزرگترین مصیبت و بزرگترین هم سعادت، سعادت سرمدی جاویدن یه چه روزی که آدم میخواد بره دستش بر باشه. ادیان گذشته ولو صحیح بوده، که خب ما اعتقاد داریم، خود قرآن تصدیق میکنیم، بعضی از ادیان که الان در دنیا مطرح است، خب مسیحیت قرآن تأیید میکنه، دین حضرت موسی رو تأیید میکنه، اینا را عرض کردم. ولو آنچه که الان در انجیل و تورات مطرح است ولو باشد، کلن به درد همو عصد نخورده. یعنی واقعا اول که اصالت خیلی جهاش نداره، نمیتونه از ناهیه خدای تعالی وحی باشه، خوشمون قبول دار. ولو آنچه که اصالت هم داشته باشه، ببینید همطور که بشر در طول تاریخ وضع تمدنش عوض شده، کلن خدای تعالی به اندازه فهم و درس همو زمان دین آورد. و مسئله قرآن کتابیست که از نظر کمال و از نظر معرفت و خاصتا مسائل حکمت و فلسفی گونه ایست که دیگه رو دست نداره. به قول خودم یعنی بشر رسیده به اوجی که دیگه از آن اوج برتر در حکمت و در فهم و در فلسفه نیست. حالا اگر واقعا انسان مراجعه بکنه خاصتا به مسئله توحید ای حضرات، میبینه خب میبینه مسئله تثلیثی که الان در مسیحیت مطرح است اصلا عین کفر. ابو ابن روح القدس خدا رو سه بار سه جلوه مطرح میکنن و گونه ای مطرح میکنن که مثلا فرض کنید خود خدا آمده با حضرت مریم تماس گرفته و مریم حامله شده و عیسی پسر خداست. یعنی به همچی توجیهاتی که اصلا با شأن توحید اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست. دار کردم الان بنده دیدم عکس خدا رو کشیدم وسط ابرای پیرمردی نشسته، یه عکس خدا، یعنی تصور کردم که با آن خدا دو تا کش داره و دو تا گوش داره. این گونه هایی که جدن زننده و در خود تورات است که خدا اومد با حضرت داوود کشتی گرفت و تو کشتی هم از داوود خدا رو زد زن. که از این مزخرفاتی که البته واقعا مرسدم خیلی بعید است که یه حرفا از ناحیه پیامبران باشه. بیش از هر چیزی عزیزم که در قرآن تجلی واقعیت شناخت حضرت پروردگار داره توحید است. و او توحیدی هم که ما در جلسات ما اصرار انشاءالله داشتیم که این توحید رو همه عزیزان بهتر بفهمن، قدمی فراتر از خدا یک هست و دو نیست داشته باشه. سلام کنم آن توحیدی که بفهمد که در خود عالم هستی اصلا جز خدا هستی وجود نداره. برسیم انشاءالله بدین قلعه رفیع که بدانیم که به غیر از خدا هیچی، یعنی کلون من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. و فرمایش دیگری کل شیء خالص که قرآن ها نا معرفی خداست در قرآن، کل شیء خالص الا وجهه، همه چی الان نیسته، هر چی میبینید وجه الله است. یه خدا با او خدای او حضرات اصلا قابل مقایسه نیست. برای چه عرض کردم فکرم انشاءالله مطلب بشتاقم از موضوع خارج میشم، بسا بعض عرایزم هم تکراره، ولی خیلی قیمتیه به طوری بشه که انشاءالله عرایزم فهمیده بشه. ببینید خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قرآن اوست اول، اوست آخر، اوست ظاهر، اوست باطن. خود شما هم توه، خود شما یه رو اولتون بودید، یه روز هم روز آخرتون، الان هم که اینجا تشکیل دارید، یه ظاهر دارید، یه باطن دارید. ما برخورد میکنیم به شخصی تازه، این چطور آدمیه؟ اصلا کسی نمیدونیم. این دانشمنده، این بخیله، این محسنه، این رحیمه، واقعا معلومات داره، نداره، اصلا چه کار بکنم؟ ما همش باطنه، کلن باطنه. دلم میخواد واقعا اینو بشناسم. خدای تعالی کلن باطن است اما یه ظاهری داره، من نمیدونم ظاهر خدا رو کو نشونم بده. دست بزروش یه انسانی که مخصوصا در مسئله ازدواج براتون خیلی این مسئله مطرح است، برای عزیزانی که دختر دارن، یه جوانی میاد به عنوان داماد، از کجا میشناسیدش؟ برای عزیزانی که میخوان پسرشون زن بدن، یه دختری رو پیدا میکنن، دلم میخواد این رو واقعا بشناسن. ظاهرش رو بله میشناسید، قیافش رو میبینید، طول و قامتش رو میبینید، اما باطنش که نمیبینید. حالا من خون پیدا داریم به باطن، خب عزیزان دقت بفرمون، یک گفتار، دو نوشتار، سه کردار. با این سطح شما میتونید باطن ارائه میدید، یعنی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. میرسید آیه جای واقعا شروع میکنن حرف زدن، این آدم معلومات داریه، این ریاضیدانه، این فیزیکدانه، این منظمه، از کجا فهمیدی؟ سخنرانیش اینجوری ارائه میداد، یه آدم پریه، یه آدم دانشمندیه، باطن اومد جلو، باطن ظاهر شد. دو گفتار، دو خیلیار ما اصلا ندیدیم و ساله ها مردن آن میشنسیمش. مولو صدرا 350 سال موازه هم ما میشنسیمش، که واقعا یه پیرسوبه، یه دانشمنده، یه عارفه، سعدی میتونم یه عدیبه، حافظ میتونم یه عدیبه، یه عارفه. کجا تو دیدیم؟ من خودش ندیدم، ستارش دیدم، بنده شهید مطهری ره رحمت الله علیه ندیدم، نه سخنرانیش پاش نشسته بودم، نه خود بزرگوار دیده بودیم، رئیش خوب تو همه اصلو، اما کتابهاش خوندم. قضاوت میکنم که این واقعا یه اسلام شناسه، یه اسلام شناسه که برخلاف اکثر روحانیون ما دستوانه صورتی کرده، یعنی هم ماتریالیسم وارد بوده، هم کمونیسم وارد بوده، هم مکاتب غرب خونده، هم تاریخ خونده، همیشه خونده. از کجا میدونی؟ تو که میگی من ندیدمش، اما کتاباش دیدم، یه آثار کتاب. خود رو محسدم برای کسی که واقعا معاصرش هستیم، کردارش آدم میبینه، میبینه آرفت و فرسن. شما این بزرگوار شاهر مزدوس ندیدی که ساعت هست شهید عبدالله الاسفر ببینم، اون ساخت امور من میبینم، این مجالس میبینم، از نظر مادی چی اینا رو اداره میکنی، معلوم میشه یه آدم یک ثروتمندیه، دو یا آدم بذل و بخشش کنیه، یا آدم متدنیه نیه. تو که ماندگی از کجا این کاراش دارم میبینم، با کارها شد ستو، کردار، گفتار، نوشتار. حالا میره قبول قبول فرمودید و ارسلان در انتخابات عروس داماد را شرکتی میخوام درست کنم، میری دنبال این چیا تحقیق میفرمود طرف میشناسید از تحقیقات کن درست بشه. والاول والآخر والظاهر والباطن، خدای تعالی خودش ارائه داده است با این ستو. تماشا کن، یک نوشتار خدای عالم طبیعت، عالم طبیعت هر جا هست نوشته خدای تعالی. قد تجلا فی خلقه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، خدای تعالی در آفرینش متجلی شده اما اکثر مردم نمیدونن. خود چی رو نشون میده؟ حالا نشکاف هم بازه نوشتار، این نوشتار خدا، گفتار خدای تعالی قرآن هست. قرآن گفتار خود، میخوای نگاه بکنی خدا رو تماشا کن، قرآن قرآن خدا در باید حرف میکنه. یکی از بزرگان میگه اول که قرآن میخوندم از ناحیه فکر میکردم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نشستن دارم به اون حرف میزن. اون مقداری جلوتر که رفتم بویی الان جبرائیل دربر من بحری میکن، یه مقداری جلوتر که رفتم دیدم خدا در با هم حرف میزن. خودم یا ایها الناس به من میگه، یا ایها المؤمنون من مؤمنم، به من در خدا حرف میزن. قرآن وقتی میخونید واقعا اینگونه تصور بکنم که اصلا خدا نامه بهتون نوشت، واسطه هم بردارید چون خدا از دنید یه جنگیه قول هو الله احد یا رسول الله، بگو به اینا خدا یک هست. اما یه جایی هست که من نزدیکتر اومدم خدا به خودم میگه قول بگو خدا یک هست. من کلن قرآن گفتار خداست با هر انسان، دوتو سبم اعمالی که در عالم طبیعت میبینه، اتفاقاتی که میفته خدا در خودش نشون میده. عالم ضبطش اسماء الله هست، من یه تار داریم یک پوت داریم برای هر پارچه. عالم هستی هزار تار داره هزار پوت داره، و بفرمود 500 تار داره 500 پوت داره. تار و پودش اسماء الله هست، دو جوشن سریر تار و پود عالم هستی خدا هست. حالا میخوام بفهمم یا رزاق، خدا گفته من رزاق هم، تماشا کن تماشا کن تماشا کن از توی خواست که چیا داره میاد بیرون. روزا روز انگوره، بله همین امروز داشتم با اون فکر میشه چجوری این خوشه انگور این گونه جمال دلارای باغ را می آراده، چگونه از توی زمین اینا میاد دانه دانه که زحمت هم نداشته باشی به اندازه که تو انگشتت قرار بگیره بذاره که کامه. این نبات قندی از کجا میاد؟ کره نه رفتیم دیدیم هیچ چی توش نیست، یه پشم هم داره، یه گیاه، یه خزم وجود نداره. اینجا این همه رزق روزی از کجا میاد؟ این زمین از کجا اینا رو داره میده؟ یکی از خواهران میفرمود رفتم تو صحرای پنبه، همونجا اصلا میخواستم مات بودم جمال خدا تعالی، که از تو خواهد پنبه چجوری میاد بیرون؟ خب اینا مأمور کیه؟ این صفحه صفحه کیه؟ چند رقم نونده میخورید؟ چند رقم حبوبات هست؟ که این درختاش خودشون محصول خودشون نمیخورن. یه وقت میگه آه زنبور اصل برای خودش اصل تهیه کرد، من رفتم دوزیدم آوردم. این درخته که برای خودش تهیه نمیکنه، این درخته های میده، این خورما نخل های خورما خودش خورده، تو برای چی داره این کار میکنه؟ یا رزاق، من کلن رحمت خدای تعالی چیه؟ با زیرا آب باطنی میخوره، آب باطنی آسون اون چه رفتی پول داری؟ هم مقتره، آب مقتر که خدا برد از آسمون میفرسه که زردی به زیر نوزون و خونه است. آب مقتر ایشت تقلبی هست و آبهای شور آلم را چه چارون زنی آب، اما آب شور چی دستگاه تصفیه رو درست کرده؟ خودم الان میدونید عربستان داره زحمت میخواد بکشید یخهای قطب شمال دیار عربستان که آب شیرین داشته باشه. میدونید چقدر خرج داره این پروژه شونه؟ خدا تعالی این بارو رو خودش حمل میکنه که آبها رو از به وسیله ابرها بر سر هر قطره بنشسته بنویسته ایان کین فلان ابن فلان ابن فلان، یعنی هر قطره، هر قطره، هر قطره که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. اینا رو انسان نگاه بکنه، خب خدا رو چجوری تماشا میکنه؟ انسان میفهمه که هو ظاهر. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی، در به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی، آنچه نادیده چشمت آنچه نشنیده گوشت آن شنوی، آنچه نادیده چشمت آن بینی، هم در آن پا برهنه قومی را بر سر از عرش سایبان بینی، هم در آن سر برهنه قومی را بر سر از عرش سایبان بینی، هم در آن پا برهنه قومی را پای بر فرق فرقدان بینی، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، با یکی عشق ورزی از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا الله. یه آیه دیگه در قرآن هست، کل یعمل علی شاکله، هر کس به گونه خود عمل میکنه. یه ترجمه برای آیه به خود ضرب المثل خودمونه، از کوزه همان برون ترابر که دارست، یعنی باطن به وسیل ظاهر ارائه داده میشه. باطن از خدای سر اون ظاهر که میدین پی میبری به باطنش. خدا فردسی نویسنده نوشته رو منبر میگم که خدای تعالی باید بدیها رو تبدیل میکنه به خوبی. اصلا تراجم صدا رو میویسندی که کجا گفته در کجای مسئله فردم نوشته برد و سوسیه که گناه چند زرداش چون خدای تعالا گفتن یو بدل الله سیعات لده حسنات، سیعات و حسنات تبدیل میکنه، پس برد و سوسیه که گناه خیلی زیاد است. نادون نرسه قرآن را کسی که توبه کرد اینجوریه، کسی که توبه کرد خدا و تعالی چون واقعا یه کسی در تو ته داره که بخواد بیاد رو قله خیلی زحمته. اگر ربطی تا داره و اونا بی تو قله خیلی جایزه داری، یه جوان از اول عمرش تو قله را میرفته یه خیلی هنر نکرد، خدای تعالی پاداش این بنده آلوده‌ای که برگشت. نه همه، نه ایش بنده برم مشغول گناه بشم شاد وسط این گناه ها مرگم رسید. این ایره من از کجا بفهمم؟ خدا که خودش نشون داده. مگر این کودهای که شما میریزید توی گلا کسافت نیست؟ نه، خدا تبدیلش به عقل نکرد، تبدیلش به جمال زیبای گل نشد؟ چجوری این تبدیل میدینیم که این مبدل که از گلاری گل ازا و از زمستان سربراری نوبهار، بار دیگر یک نظر برخار کن بنده زارت که گل گلوار کن. هیچ ما میبینیم خب از این ظاهر پی میبرم به باطن. مگه ما میبینیم من جا عبل حسنت تلهو عشر امثاله، یک کار خوب کردی من ده برابر بدیدم. خدای تعالی خیلی نتیجریه داری، خیلی شرم داری. یه جو دیگه میگه کسی که امتاوست تا سنبولتن پیها سب اصن آبه، یک تومن دادم در راه خدای تعالی، هفت و تومن خوشه ایجاد شد که هر خوشش صد تو دانه بکنه، یک مساویس زریر هفتت. هیچ من میبینم که چی داری میگی؟ قطعی که خدای تعالی در خود مزرعه من نشون داده ای کاره. بعضی واقعا زراعت ها یک به هفتت در میان، یک بعضی رو پرانگیمم یا هسته خورما چقدره؟ هسته خورما یه نخل درست میشه و هم یه هسته خورما بسید 200 سال عمر میکنه نخل. درست عرض میکنم جناب آقا بسید 200 سال بسید عمر میکنه، هر سال ببینید چند تا دانه. تو این لوتیگری خدا رو تو میبینی، پی نمیداری به اون چرنه. یا جمیل از کجا همان برون تراوت که دروز این همه جمال تو عالم شما میدونید صاحب یه عالم جمیل نی؟ آسمان از صبح تا غروب چند رنگی شه. این ابرها گاهی واقعا در میان یک شب مهتابی چه تلالوی دارن. این زمین و این دریا و این آسمان چقدر جمال داره. کلان وقتی نگاه یه گل انسان بکنید، دکتر اوزا میگه یه پرنده که در زیر شاخسارها به نقل سرائی مشکور است برای وجود خدا دلیل کافی است. اون را آدم میبینه خیشتا بر کل که آن نقاش جن افشان کنه، چین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و این من شیئن لا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون خزین. هیچی نیست به خدا قسم، اگر فکر باشه فقط مخلوق یکی بود. خودم تنها بودم تو دنیا، میگه خودم که میشهدم خدا رو میشنم. خودتون کم عجیب هست، دستگاه بدن کم عجیب، من این نقل کم عجب. روز ارسل هم میشه از آقایم که استاد کامپیوتر و مسائل میگه بدان سلیم مسئلی که همه دنیا رو ماز کرده این مقل انسان که اصلا هر رشته ایش تبدیل میشه به هزاران سلول، هر سلولش مشغول یک کاری و تعداد این رشته ها رو میگه چند چه جالو بنده اصلا ناس بودم. آدم میگه خودش هم چه بکنم. سنوری هم آیاتنا فل آفاق جد و فی انفسکم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی نشان میدهم به شما آیات خود را، جد در جهان آفرینش، دو در جنهای خودتان، تا ثابت شود بر شما که اوست بر حق. دو چه؟ دو تا راه خدا شنن، سیر آفاقی، سیر انفس. پشت سرش میفرماد اولا یشفه به ربک انهو علا کل شیئن شهید. نه سیر آفاقی را میخوی نه سیر انفسی میخوی. آیا برای تو کافی نیست که او بر هر چیز در عالم هستی حضور داره؟ یک پرنده که در زیر شاخسارها به نقل سرائی مشغول است برای وجود خدا دلیلی کار. اولا یک فدربت انهو علا کل شیعن شهید، شهید یعنی حاضر، حضور با معرفت میشه شاهد و شهید. عزیزانی که مطالعه کردم این ایستتو که در این آیه آخرین آیه سوره فصلت تو جلد تجلی بنده رو هم ایستتو هست. حالا برید بخونید تا واقعا تا حضوری که از آن می آمد کوتاه. یکی سیر آفادی، یکی سیر انفسی، آخری که خدای تعالی میگه نه نیازی به این، نه نیازی به اون. این میگن برهان صدیقین. همار کردم قربان بعثت خاتم انبیا فذلک فضل الله یعطیه من یشاء. دری از عالم حکمت و معرفت و شناخت خدای تعالی با این چراغ فروزنده عالم هستی به قلوبتون گشوده. فذلک فضل الله، فضل خداست. و از این ساعتی که انشاءالله در هدف این بعثت و این انگیزه ارسال رسول که در هم آیه بود به شرطی که وارد میشه تو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاتی، یک لذی یزکیهم پاک کند شما، یعلمهم الکتاب بیاموزد شما را راه خدا شناس، و اول حکمت، حکمت هم معرفته. پس انگیزه شد سه چیز، یکی خودم پاش کنم، یکی معرفت خود و بعد وسیله قرآن بیاموزم از کدوم راه برم، سالس طریق چگونه باشم، پشت سرش از برکت خود قرآن و فرمایشات رسول هستم به حکمت و معرفت آفیابم. و صلی الله علی محمد.